به نام خداوند بخشنده مهربان، عزیزان شنونده سلام گرم ما رو بپذیرید. این هفته هم مهمان شما گرامیان شدیم. امیدواریم که فرصت کنید ما رو با برنامه خودتون همراهی بفرمایید. همینطور که میدونید در این برنامه به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ داده میشه. کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستند که همچون گذشته امروز هم از سخنان و بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
لطف دارید. خب برای اینکه بیشتر بتونیم از بیانات استاد پیشوایی استفاده کنیم، مقدمه رو کوتاه میکنم. فاصله کوتاهی رو همکاران ما در اختیارمون میذارم، بعد میپردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام.
سلام.
سوال تاریخی داشتم.
بفهمید.
راجع به عاقبت بلال و اسامه ابن زید و زید ابن حارثه میخواستم ببینم اینا عاقبت هم چی شد؟ با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن نکردن چی شد؟ خیلی ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، ایشون درباره سه صحابی پیغمبر بلال، اسامه ابن زید و زید ابن حارثه پرسیده بودن. بفرمایید.
ابتدا عرض کنم که ما میدونیم که زید ابن حارثه اصلا زمان رسول خدا به درجه شهادت رسید.
بله.
نمون تا بعد از
جنگ موته.
بله، در جنگ موته. بله، جنگ موته که در جغرافیای فعلی در اردن واقع شده، میدان جنگ موته. جنگ موته در سال 8 هجرت رخ داد. رسول خدا 3 تا فرمانده به صورت علل بدل برای مسلمانان در این جنگ معرفی فرموده بود، منصوب فرموده بود، چون در خود این جنگ حضرت در این جنگ خود حضرت حضور نداشت. 3 تا فرمانده معین کرد: عبدالله ابن رواحه، جعفر ابن ابی طالب برادر علی علیه السلام که بعدا جعفر طیار معروف شد، و همین زید ابن حارثه که مورد سؤال ایشونه. و این هر 3 فرمانده در اون جنگ یکی پس از دیگری به درجه شهادت رسیدند در سال 8 هجرت، یعنی حدود 2 سال پیش از رحلت رسول خدا. بنابراین از بین این 3 نفر شخصیت مورد سوال اصولا زید ابن حارثه زمان رسول خدا به درجه شهادت رسید و موضوع بیعت و عدم بیعتش با علی علیه السلام منتفیه. و اما از 2 دیگه، بلال، هم بلال معروف، بلال ابن رباح. بلال از مدافعان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و بعد از رحلت رسول خدا در خط ولایت بود و بسیار هم در این راه استوار بود، بسیار وفاداری از خود نشون داد، به حدی که معروف در همه جا نوشتن بلال که مؤذن رسول خدا بود بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، خلیفه جدید انتظار داشت که مؤذن رسول خدا همچنان در عهد او هم به اذانش ادامه بده، در حالی که بلال چون مشروعیت خلیفه به اصطلاح برخواسته از سقیفه را قبول نداشت حاضر نشد اذان بگه.
بله.
و گفت من دیگه هرچه اذان بود زمان رسول خدا بود. خیلی فشار وارد شد به بلال، تقاضا خیلی زیاد شد ایشون ادامه بده، بلال هم مقاومت کرد. سرانجام گفت که پس اصلا اجازه بدید من از مدینه برم و برم مرزداری کنم، چون مرابطه یکی از اعمال با فضیلت در فقه اسلامی، جزء جهاد مراوته یعنی مرزداری. گفت پس اجازه بده مثلا از اینجا برم من مراوته کنم، مرزداری کنم. و خلیفه و نزدیکانش هم موافقت کردن و بلال رفت شام. اون زمان سوریه فعلی و دمشق فعلی اون حوالی مرز کشور اسلامی بود با روم شرقی، یعنی تو اونجا فتح شده بود. و بلال رفت در شام و مرزداری کرد و در سال 20 اونجور که یادمه در سال 20 هجرت در شام از دنیا رفت که میدونیم الان قبرش هم در دمشقه. بنابراین از این نظر که با علی علیه السلام بیعت کرد یا نه، تا زمان خلافت علی علیه السلام که نموند
بس.
ولی به هر حال پیرو علی علیه السلام بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
و اما اسامت بن زید پسر همون زید بن حارثه که در جنگ موته یکی از 3 فرمانده بود و در اون جنگ به شهادت رسید، اسامت بن زید در آغاز خلافت علی علیه السلام بعد از قتل خلیفه سوم، مردم به اتفاق آرا و با ازدحام و با شور و علاقه فوق‌العاده آمدن با علی علیه السلام بیعت کردند. یه ایده انگوش شمار، حد اکثر اینا را در کل مسلمانای اون زمان 15-16 نفر نوشتن، در حالی که در زمان آغاز خلافت علی علیه السلام غیر از مردم مدینه شورشیان مصر، شورشیان کوفه و ایده از مردم اطراف مدینه هم در مدینه حضور داشتن، در حالی که این جمعیت وارد در زمان خلفای قبلی نبودن. مقصود اینه که جمعیت بیعت کننده علی علیه السلام به مراتب و شاید بگیم چندین برابر بیش از بیعت کنندگان خلفای قبلی بودن. در میان چنین جمعیت انبو حد اکثر، و بعضی ها کمتر هم نقل کردن، حد اکثر 10-15 نفر نقل کردن که با علی علیه السلام بیعت نکردن، از جمله عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد معروف که فرمانده سپاه یزید در
کربلا
بود، عرض کردم عبدالله ابن عمر بود و سعد ابن ابی وقاص بود، زید ابن ثابت بود، حسان ابن ثابت بود و یکیشم این اسامه بود. منتها دلایلی در دست داریم، بعضی از روایات در دست داریم که نشون میده که درسته که اسامه در آغاز کار با حضرت بیعت نکرد ولی بعد برگشت و نادم شد و ارتباطش با اهل بیت و ولایت برقرار شد و موقع مرگ هم بدهکار بود و امام حسین سلام الله علیه مطلع شد و به عیادتش تشریف برد و دید که خیلی اظهار ناراحتی میکنه. حضرت علت ناراحتیش رو سوال کرد، گفت من مدیون هستم. حضرت از مبلغ بدهیش سوال کرد و بدهی او را پرداخت. بنابراین شواهدی در دست داریم که نشون میده اسامه گرچه در آغاز منحرف شد از خط ولایت، لاشم بعدها برگشت.
بسیار خوب، درباره این 3 شخصیت پاسخ جناب عالی بود به سوال این شنونده گرامی. امیدواریم که پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده، سوال دوم برنامه امروز به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته. یکی از گرامیان پرسیدند که بفهمید که چند امام و معصوم در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدند. شرح بدید که چرا در اونجا با زائران ائمه بقیع این گونه مخالفت میکنند در حالی که در عراق امامان حرم و گنبد و بارگاه دارند.
بله. در یک کلام 4 نفر از ائمه بزرگوار ما در بقیع مدفون هستند: امام حسن مجتبی علیه السلام، امام علی ابن الحسین حضرت سجاد سلام علیه، امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام. 4 نفر این ائمه ما به این شهر در بقیع مدفون هستند. و اما اینکه چرا در مدینه و در بقیع مخالفت میکنن و اما در عراق ائمه ما بقعه و بارگاه و گنبد و اینا دارن، جوابش اینه که در عربستان سعودی حکومت دست وهابی هاست و وهابی ها اختلاف دارن با بقیه مسلمان ها، نه فقط با شیعه بلکه با اهل سنت هم مخالفت دارن، با بقیه مسلمان ها اختلاف نظر دارن. ابتدا اختلاف نظرشون کم بوده ولی به تدریج زیاد شده، حدود 10-15 مورد اختلاف نظر دارن، از جمله بقعه ساختن بالای قبرها را حرام و بدعت و در حد شرک می دانن و مسافرت برای زیارت قبور انبیا، اولیا و بزرگان را کسی برای این منظور مسافرت کنه حرام و بدعت می دونن و بقعه ساختن را حرام می دونن. و لذا قبلن هم در یکی از برنامه عرض کردیم، ائمه بقیع و حتی عباس بن عبدالمطلب، بعضی از بزرگان مدفون دیگه در بقیع بقعه داشتن. حدود 80 سال پیش که وهابی ها مسلط شدن و حکومت تشکیل دادن، آمد اونا تخریب کردن. گنبد حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم را میخواستن تخریب کنن که کل جهان اسلام به حرکت در آمدن و به جنبش در آمدن و با مخالفت جهانی روبرو شدن و لذا کوتاه آمدن.
در اون مورد کوتاه آمدن
وگرنه همون را هم بدعت میدونن و هیچ هم کتمان نمی کنن و رفتن بقعه های که بر فراز قبر مطهر حمزه سید الشهدا و بعضی از شهدای احد بوده، در احد اونا را هم تخریب کردن.
در مکه هم بالاخره بعضی
در مکه هم آثارش از بین بردن. بنابراین اینا از موارد اختلافشون با بقیه مسلمان ها اینه که اینجور چیزا را حرام میدونن، نماز خوندن کنار قبر حرام و بدعت میدونن و بسیار متعصبند. قبلن هم در یکی از برنامه عرض کردیم، از میان گروه های اسلامی اینها در زمان ما شبیه ترین گروه هستند به خوارج قدیم. همچنان که زمان علی علیه السلام و در ادوار بعدی خوارج غیر از خودشون همه را کافر می دونستن، مسلمان ها را کافر می دونستن. مرحوم استاد شهید مطهری یه بیان جالبی در مورد خوارج داره، می‌فرماید اینا یه دایره تنگی کشیدن، یعنی دایره ایمان را کوچک کردن، دایره شرک را بزرگ کردن. می‌فرماید یه دایره کوچیکی ترسیم کردن، خودشون داخل اون دایره قرار گرفتن، گفتن که بیرون این دایره هر چی هست یه کفر است و شرک است و یک تنگ نظری فوق‌العاده‌ای داشتن خوارج. شبیه ترین گروه ها در زمان ما به خوارج اون زمان همین وهابی ها، اینا چند تا اسم دارن، سلفی میگن، وهابی میگن، که مرکزشون هم سعودیه و خاستگاهشون هم سعودیه. البته اصل افکارشون به ابن تیمیه برمیگرده، او در شام بوده. محمد ابن عبدالوهاب که در حجاز این مباحث را این ادارا شروع کرد، به این مناسبه به اینا میگن وهابی. بنابراین اینا اینجور موارد را و چند مورد دیگر را حرام و شرک می دونن و بدعت می دونن، بسیار متعصبن، حاضر نیستن هیچ گونه استدلال را بشنون، زیر بار هیچ دلیلی نمی رن، زیر بار هیچ حرف منطقی نمی رن. در رد اینا صدها کتاب نوشته شده، علما ردیه برای اینا نوشتن ولی به هر حال چون اداره اختیار اونجا دست ایناست، از این قدرت سوء استفاده میکنن. و اما در عراق چرا این کار رو نمی کنن؟ برای اینکه حکومت عراق حکومت وهابی نیست.
بله.
همچنان که در سوریه هم همینجوره، در سوریه کشور اهل سنته ولی وهابی نیستن.
بله.
در مصر بعضی از امامزادگان هستن، اهل مصر هم معمولا اهل سنتن، ولی اونها علاقه شون به اهل بیت و قبور اهل بیت و امامزادگان مثل علاقه شیعه هست. من رفتم قاهره در سال 57، مثل شیعه اونجا زیارتگاه زینبیه هست، سیده نفیسه هست، رسول حسین هست، خیلی با رونق مردم میان،
مورد
احترام و مورد احترام زن و مرد پیداست، اونجا میان حالت معنوی پیدا میکنن، توسل میجوین. اینا فقط در عرض کنم که سعودیه که هم خواستگاه این وهابی اونجا بوده و هم هر جا وهابی رشد کرده با پول نفت دولت سعودی و با پشتوانه دولت سعودی اینا رفتن در پاکستان و هند و افغانستان و اخیراً جاهای دیگه جای پا پیدا کردن. همین گروه های سپاه صحابه که در پاکستان ترور میکنن، مسلمان ها را سر نماز و قرائت قرآن میکشن، اینا وهابی هن، منتها اینا بازوی نظامی اینا هستن، مسلحن، افراد مسلح هستن، فوقلاده گروه کور و بی منطق و بسیار متعصب. حکومت عربستان سعودی چون دست وهابی هست، یعنی دولت مرداشون مجبور هستن بر اساس پیمان قدیمی که از روز اول با محمد ابن عبدالوهاب بستن، قرار شده که حکومت دست اینا باشه، مذهب دست اونا باشه و هوای همدیگر داشته باشن و تا کنون سر اون پیمان هستن و فتاوای علمای وهابی را دولت محترم میشماره. بعضی جاها هم دولت نظر موافق نداره ولی ملاحظه میکنه از نفوذ علمای وهابی. اما در عراق اشهر مثل سوریه، مثل مصرینا، دولت دولت وهابی نیست و بنابراین اونجا مشکل نداره، به خصوص الان که تقریبا میشه گفت دولت شیعه هست.
صحیح. البته به ذهن من میرسه که هرگاه وهابی ها در همین کشورها هم یا خودشون یا عوامل دست نشاندهشون قدرت پیدا کردن، باز تعرض کردن به اماکن و بارگاه ها و اینا. مثلا در همین 200 سال پیش چندین مرتبه حمله به کربلا، نجف از جنوب وهابی ها صورت گرفت.
همون زمان هم مورد سوال این شنونده گویا وضعی فعلیه که من عرض کردم، وضعی فعلیه.
بله.
وگرنه همه وهابی ها الانش هم دستشون برسه خیلی جاها که
همون که در سامر را بله
بقای متبری که اینا رو تخریب کردن، کار همین وهابی هاست که از کشور سعودی، از بعضی از کشورها نفوذ میکنه.
بالاخره. بله. بسیار خوب. تشکر میکنیم از جناب عالی و پاسخی که به سوال این شنونده دادید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام خدمت آقای پیشوایی، سرانجام عثمان ابن حنیف چی شد؟
خب جناب استاد پیشوایی، درباره شخصیت عثمان ابن حنیف، جایگاهش نزد امیرالمومنین و عاقبتش چی شد؟ به نظرم این رو اگر پاسخ بدیم.
عثمان ابن حنیف و برادرش سهل ابن حنیف هر دو صحابی بودن، از یاران رسول خدا بودن، سابقه درخشانی داشتن و امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز خلافتش کارگزاران عثمان خلیفه قبلی را عوض کرد، از دم با یکی دو مورد استثناء خارج از اختیار حضرت، مثلا معاویه زیر بار نرفت و کنار نرفت از کارگزاری شام و مردم کوفه پیشنهاد کردند که ابو موسی اشعری همچنان باشه، در از زمان عثمان بود، گفتن باشه، با یکی دو مورد استثناء حضرت عموماً کارگزاران قبلی را عوض کرد و حاکم بصره پسردایی عثمان بود، از بنی امیه بود، عبدالله ابن عامر ابن کوریز و جوان هم بود، رسول علی علیه السلام را برکنار کرد و عثمان ابن حنیف را که از اصحاب رسول خدا بود به جای او منصوب کرد و چند ماهی عثمان ابن حنیف والی حضرت بود در بصره تا اون که غائله جنگ جمل پیش آمد و سپاه پیمان شکنان به فرماندهی طلحه و زبیر و عایشه رفتن و کنار بصره اردو زدن و به عثمان ابن حنیف اخطار کردن که شهر را تسلیم کنه. عثمان ابن حنیف زیر بار نرفت، گفت من منتظر فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام هستم. جریانش خیلی مفصله، یه درگیری شد و نهایتا طرفین یک متارکه درگیری امضا کردن و قرار شد اینا بیرون بصره باشن ولی حق رفت آمد در شهر داشته باشن و خزانه شهر و حکومت شهر هم دست عثمان ابن حنیف باشه تا علی علیه السلام از را برسندن که علی علیه السلام با سپاهی داره میاد. اینا بعدن متوجه شدن، طلحه و زبیر و عایشه، که این چه کاری بود ما امضا کردیم علی از را برسه که به اصطلاح امروز فرش قرمز زیر پای ما پر نمی کنه، لابد ما را سرکوب می کنه، ما را عقب می زنه و رضا خیانت کردن و اون پیمان را زیر پا گذاشتن. در یک شب ظلمانی و سرد و بارانی داخل شهر شدن، در واقع کودتا کردن و رفتن. عثمان ابن حنیف را بازداشت کردن، محافظان عثمان را کشتن، محافظان بیت المال را کشتن، یعنی جنایت آفریدن. عثمان ابن حنیف را که بازداشت کردن خواستن بکشن. عثمان دید واقعا اینا میخوان بکشنش، گفت که درسته شما الان مرا تنها گیر آوردید و همراهان مرا هم کشتید، محافظان مرا کشتید، میتونید مرا بکشید. تهدید کرد، گفت اگر مرا بکشید برادرم سهل ابن حنیف که در مدینه است انتقام مرا از بستگان شما میگیره، اونم بستگان شما را در مدینه میکشه. این تهدید مؤثر شد و از کشتن عثمان ابن حنیف منصرف شدن، ولی شکنجه اش کردن به این صورت که موهای ریش، سر، صورت، ابرو و مژه‌ها را کندن، یعنی اینجور شکنجه کردن. همه موهای سر و صورت و مژه و اینا کندن و اینجوری زجرش دادن. بعد از اینکه اینجور اذیتش کردن گفتن حالا آزادی، میخوای اینجا بمون، میخوای برو پیش علی. عثمان از شهر خارج شد و آمد در راه محضر امیرالمومنین، حضرت داشت تشریف می برد به طرف بصره، در راه محضر، در یکی از منازل محضر علی علیه السلام رسید. عرض کرد یا امیرالمومنین ببین با من چجور رفتار کردن، من از محضر شما رفتم یه پیرمرد بودم، حالا امرد شدم، یعنی مو به صورت ندار ماها میکنه، حالا امرد شدم. امیرالمومنین علی علیه السلام تفقد کرد، در کنار امیرالمومنین بود که از تشریف آورد، جنگ جمل پیش آمد، طلحه و زبیر کشته شدن، عایشه اسیر شد، ولی خب فاجعه به وجود آمد، تلفات بار آمد. بعد از استقرار آرامش و سر و سامان دادن شهر، امیرالمومنین عبدالله ابن عباس را به جای عثمان ابن حنیف والی بصره کرد و بعد از اون دیگه عثمان ابن حنیف در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بود. میگن بعدها عثمان ابن حنیف ساکن کوفه شد و در زمان خلافت معاویه از دنیا رفت.
بله، این نامه که در ابتدای صحبتم عرض کردم، این نامه کی بوده؟ مربوط به دوران
مربوط به دوران حکمرانی کوتاه مدت عثمان ابن حنیف در بصره بوده، یعنی بین آغاز خلافت حضرت تا جنگ بصره که حدود 5 ماه الی 6 ماه بیشتر نبوده. و جالبه که در اون مدت امیرالمومنین علی علیه السلام شدیداً گرفتار بود، خب یک انقلاب و شورش سراسری در کشور اتفاق افتاده بود، خلیفه قبلی کشته شده بود به دست مردم خشمگین، و امیرالمومنین یک حکومت انقلابی در واقع بود که روی کار آمده بود، به سرعت و شب و روز در تلاش بود، مشغول رتق و فتق امور کشور و امت اسلامی و جامعه اسلامی بود. ولی اهمیت قضیه در اینجاست که حضرت در این مدتی که اینجوری گرفتار بود و در این مدت تا جنگ جمل به صورتی که عرض کردم عثمان ابن حنیف حاکم بصره بود، در همین مدت گزارش شرکت عثمان ابن حنیف در یک ضیافت اشرافی به حضرت رسید، یعنی حضرت حتی از این مسائل در اوج گرفتاری غافل نبود، امور کارگزاران را حضرت زیر نظر داشت، اطلاعات را به حضرت منتقل میکردن، بازرسی مرئی و نامرئی صورت میگرفت. حالا علاوه بر این که حکمرانان کارگزاران از میان افراد صالح انتخاب شده بودن، اینا بهترین ها بودن انتخاب شده بودن با ملاک تقوا و مدیریت و اصالت و شرف خانوادگی و اینها با این ملاک ها انتخاب شده بودن، در این حال اینا بازرسی های مرئی و نامرئی صورت می گرفت. اهمیت قضیه در اینه چون اینجا خیلی توجه ندارن که این مهمانی چه اتفاق افتاد، در ظرف اون 5-6 ماه اتفاق افتاد که علیه السلام شدیدا گرفتار بود، ولی معلوم میشه همون زمان هم دقت و کنترل راجع به عمل کرده کارگزاران به شدت اجرا میشون. جالبه که حضرت در این نامه خصوصیات اون مجلس و حتی طعامی که در اونجا مصرف میشد و سفره که اونجا گسترده شده بود، حضرت جزئیات اون را بیان میکنه مثل اینکه مثلا به زبان امروز اصلا فیلم برداری شده باشه از اون سفره و از اون اتاق و از اون جلسه. حضرت میفرماید شنیدم تو در مجلس اشرافی یکی از ثروتمندان بصره شرکت کردی، جلسه‌ای که اشراف در اونجا حضور داشتن و فقرا راه نداشتن، فقرا پشت به اصطلاح ما پشت در مونده بودن و غذاهای گوناگون اونجا چیده شده بود و ظروف یکی پس از دیگری پیش اشخاص نهاده میشد، ظرفا و به اصطلاح ما بشقابا یکی پس از دیگری پرو خالی میشد و تو اون گوشتا را به دندون میکشیدی. حضرت چنان جزئیات اون جلسه اون سفره رنگین را ترسیم کرده انگار خود حضرت اونجا بوده و اون صحنه را دیده. معلوم میشه قضایا به دقت و با جزئیات برای حضرت منعکس میشد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
رادیو معانی.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از جناب استاد پیشمایی پرسیدن که اگر ممکنه درباره غزوه حمراء الاسد توضیح بدید، این غزوه چه زمانی بوده و چه اهمیتی برای مسلمانان داشته، عاقبت این غزوه هم چی شده؟
غزوه حمراء الاسد به دنبال جنگ احد رخ داد و حمراء الاسد مال سرزمینی بوده، اسم نقطه‌ای بوده که رسول خدا در تعقیب سپاه قریش تا اونجا پیشروی کرد به سمت مکه. از این نظر بسیاری از جنگ های زمان رسول خدا اسمشون از اون محل وقوع جنگ مونده.
یه نقطه جغرافیایی
که یه منطقه جغرافیایی که جنگ در اونجا اتفاق افتاده غالبا نه 100% غالبا از اون گرفته شده. بنابراین در این جنگ هم مسلمان ها به فرمانده رسول خدا صلوات و سلام علیه تا سرزمین به نام حمراء الاسد به سمت مکه ارتش کفر را و سپاه مشرکین را تعقیب کردند، به این مناسبت اسمش حمراء الاسد مونده. عرض کردم که به دنبال جنگ احد رخ داده، بنابراین از حوادث سال سوم هجرت. قضیه از این قرار بوده که چون میدونیم که مسلمانها در جنگ احد اول پیروز شدن، ولی از نیمه جنگ به بعد بر اثر اشتباهی که غفلتی که یا نافرمانی که بعضی از گروهی از مسلمانها رزمندگان انجام دادن، سرنوشت جنگ عوض شد و در نیمه دوم جنگ مسلمان ها شکست خوردن و شهدایی دادن و وضع جنگ عوض شد. بنابراین در پایان جنگ مشرکین پیروز بودن. و بعد از خاتمه جنگ مسلمان ها شهداشون رو دفن کردن، مجروحان را حمل کردن به مدینه و رسول خدا دستور بازگشت به مدینه داد و ارتش پیروز مشرکین به سمت مکه حرکت کردن، یعنی رفتن که برگردن به مکه. ولی این نگرانی وجود داشت یا این ابهام وجود داشت که آیا سپاه مشرکین که در واقع تلفاتی به اون صورت ندادن، به اصطلاح نیروی نظامیشون دست نخورده باقی مونده، آیا نظر حمله به مدینه خود مدینه را داره یا نه؟
ده.
چون جنگ در بیرون مدینه و در شمال مدینه و در دامنه کوه احد رخ داد. محاسبات عادی نشون میداد که اگر بخوان به مدینه حمله کنن میتونن. این که برگشتن به سمت مکه، آیا این حرکت تاکتیکیه؟ میخوان مسلمان ها را فریب بدن، غافلگیر کنن، برگردن این بار به خود مدینه حمله کنن، که اگر به خود مدینه حمله کنن بسیار خطرناکه، چون روی مسلمان ها در اثر این شکستی که عارض شده و تبلیغات مسمومی که منافقین و یهود مدینه انجام دادن به ضرر مسلمان ها، اینم دامن زده به تضعیف روی مسلمان ها، بسیار خطرناکه. اینجا بود که رسول خدا فردای جنگ که یه خورده مجروحین را زخماشون رو پانسمان کردن، شهدا را دفن کردن، مجروحین را آوردن مدینه، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از اون فرماندهای بسیار عجیب و بسیار شجاعانه و بسیار مدبرانه شون این بود که فرمود که همه اونایی که دیروز با ما در میدان جنگ بودن آماده شن میریم تعقیب قریش. با اینکه وضع ظاهریشون هیچ وقت این حرکت ایجاب نمی کرد، شکست خورده بودن، وضع روحیشون خوب نبود، خیلی ها
مجروحانی داشتن،
مجروحان زیادی داشتن، اونایی هم که میتونستن برن اصلا زخمای متعددی داشتن، خود امیرالمومنین الولی‌العظم زخمای متعددی داشت. با چنین وضعیتی حضرت ارتش اسلام را حرکت دادن در تعقیب قریش. عرض کردم چون هم ابهام وجود داشت و هم واقعا امکان داشت اونا حمله کنن، رفتن. اونا نمی دونستن که وضع مسلمان ها چیه. این که مسلمان ها برگشتن به مدینه، آیا این حرکت تاکتیکیه؟ اصلا این 700 نفری که در میدان جنگ بودن کل قوای مسلمان ها همینان، یا قوای اصلیشون هنوز پشت سره؟ ولذا دل خوش کردن به همین پیروزی که فعلا عاید شده بود، نخواستن خودشون رو درگیر کنن. نیت باطن اونا برگشت به مدینه نبود، به همین پیروزی که به همین مقدار که به دست آورده بودن قانع بودن.
نه.
چون اونا هم از ناحیه مسلمان ها اطلاع دقیقی نداشتن، احتمال میدادن این عقب نشینی مسلمان عقب نشینی تاکتیکی باشه. این ایده که در میدان جنگ بودن در واقع کل قوای مسلمان ها نباشن، نیت واقعی اونا واقعا بازگشت به مکه بود. بنابراین رسول خدا با این ده حرکت کردن و بعضی از مسافرینی که ابتدا رسول خدا و مسلمان ها را در راه دیدن که در تعقیب قریش دارن میرن و بعد رسیدن به ابو سفیان فرمانده سپاه مشرکین، ابو سفیان پرسید چه خبر؟ او از پیش خودش گفت، یه چیزی به نفع مسلمان ها گفت. گفت که ابو سفیان، مسلمان ها دارن در تعقیبت میان و اگر میخوای جان سالم به در ببری، همین مقدار پیروزی رو داشته باشی، پشت سرتم نگاه نکن، برو مکه
به سرعت.
به سرعت برو مکه. و این مؤثر واقع شد و ابو سفیان سپاه مشرکین که حرکت داد به سمت مکه و عملا رسول خدا و مسلمان ها نرسیدن به سپاه مشرکین و تا همراه الاسد رفتن، اونجا یه شبی دو شبی موندن و توقف کردن که مطمئن بشن که سپاه مشرکین بر نمی گردن به مدینه و به این صورت درگیری مجددی رخ نداد و به مدینه برگشتن.
یعنی در حقیقت طبق فرمایشات حضرت علی، آیا واقعا پیغمبر قصد جنگیدن داشتن یا اینکه نه یک تاکتیک نظامی بود برای ترسوندن؟
نه واقعا اونا میخواستن به جنگه، حضرت میخواست به جنگه.
بله.
چون با همه 700 نفر با همه موجودین پیروز شدن.
بله.
در مرحله اول جنگ. و اگر غفلت اون ایده که نگهبان اون تپه استراتژیک بود به امید غنای منجرا ول نمی کردن، حضرت با همین 700 نفر به 3000 نفر پیروز شده بودن.
بله.
اگر اونا برمیگشتن واقعا حضرت با اونا می جنگید.
بله.
منتها اونها هم لطف خدا بود، مرعوب شدن و عرض کنم که تدبیر رسول خدا مؤثر واقع شد که اونا یه وقتی به فکر برگشت به مدینه نباشن و درگیری مجدد به وجود نیاد. البته جزئیات دیگه ای هم داره، از جمله رفتن در همراه الاسد در سیره و کتب سیره و تاریخ هست که حضرت فرمود که چادرهایی که میزنید جلوی هر چادری شب آتش روشن کنید. و میدونید شب آتش روشن بشه در نقطه های مختلف خیلی بزرگ جلوه میکنه که اگر دشمن دیده و اگه ببینه آتش ها، خیال کنن یه لشکری بسیار بزرگ و انبوهی اینجا جمع شدن و این همه آتش روشن کردن. من شاید در برنامه های گذشتم عرض کرده باشم، رسول خدا صلی الله علیه علیه در جنگ های جاهلی شرکت نداشت. از در پیش از نبوت تجربه نظامی نداشت. بس هست که آیا حضرت در جنگ فجار در 14 سالگی اینا به هواداری از اقوامش مثلا میگن شرکت داشته، محققی میگن نه خیلی شرکت نداشته، چون جنگ جاهلی بود، شامل خونریزی و بیرحمی و بیعدالت اینا بود. تازه اون یکی را نفی میکنن. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و سلم تجربه نظامی نداشت، ولی تاریخ نشون میده در اون جنگ‌های متعددی که پیش آمد اونچنان حضرت جنگ‌ها را مدیریت کرد، اونچنان فرماندهی شایسته‌ای انجام داد که انگار دوره ستاد دیده، دوره‌های طولانی فرماندهی داده،
جنگ‌های متعددی
تجربه کرده، به طوری که دقیقاً و بدون هیچ استثناء هرگز مسلمانه از ناحیه فرمانده رسول خدا صدمه ندیدن. اگر که ضرری دیدن، شکست عایدشون شد، صدمه دیدن، از ناحیه دیگه بوده و
نتیجه تخلفات خودشون یا بعضی
بوده، از مربوط به عوامل دیگه بوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، سوال قبل درباره غزوه همراه الاسد بود و پیامدهای جنگ احد. سوال بعد هم به شکلی، حالا من باید یه شکلی به اینو ارتباط بدیم به جنگ احد. اول سوال رو بشنویم از شنونده گرامی.
خواستم بپرسن که سعد بن ابی وقاص در جنگ احد علیه پیغمبر شرکت نداشت، سرانجامش چی شد؟ سرانجام سعد بن ابی وقاص چی شد؟
خب ایشون در حقیقت سرانجام و عاقبت سعد بن ابی وقاص رو خواسته، منتها ایشون ربطش داد یه شکلی به جنگ احد و فرمودن در جنگ نبوده،
بر علیه پیغمبر نبوده،
در علیه بله بر علیه اسلام و پیغمبر نبوده. خب
بسیار، من این سوال را ابتدا با اجازه جناب علی تصحیح میکنم.
بله.
قضیه از این قراره که سعد بن وقاص جزء مهاجرین بود. سعد بن وقاص جزء مسلمانهای اولیه بود که در مکه در جوانی مسلمان شد. میگن در 17 سالگی بود که سعد بن وقاص در مکه مسلمان شد.
بله.
بنابراین سعد وقاص از مسلمانان اولیه بود و هجرت که پیش آمد، سعد وقاص هم از مکه مثل دیگران هجرت کرد، آمد به مدینه و جزء مهاجرین بود و جزء قریش بود و از قبیله بنی زهره بود، از قبیله اقوام مادر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، از قبیله حضرت آمنه بود، اینا از یه قبیله بودند. بنابراین سعد وقاص در جنگ احد نه تنها بر علیه رسول خدا نبود، بلکه جزء سپاه اسلام بود. چیزایی از فعالیت‌های جدی سعد وقاص در جنگ احد، سیره نویس‌ها و کسانی که مغازی رسول را نوشتن و در زندگی سعد وقاص نوشتن، اینا را آوردن و رسول خدا ازش تجلیل کرد در میدان جنگ احد. و اما اینکه عاقبتش چی شد، اجمالاً سعد وقاص در سال 54 یا 57 یا 58 هجری از دنیا رفته. حالا چی رو از دنیا رفته عرض میکنه. بنابراین چند سال پیش از حادثه عاشورا. از طرف دیگه سعد وقاص هم از مسلمانان اولیه بوده و هم از قریش بوده و هم از مهاجرین بوده. هر یک از اینا اون زمان یک امتیاز بود. مهاجرین یک شرف و فضیلت خاصی داشتن اون زمان در نظر مردم. چیزی که در مورد سعد وقاص اضافه شد در افکار عمومی اون زمان، دارم عرض میکنم در بین مردم مسلمان، این بود که عمر ابن خطاب موقعی که زخم خورد و احساس کرد که خواهد مرد، یه شورای 6 نفری تشکیل داد. 6 نفر را دعوت کرد، گفت من از دنیا که رفتم، شما از بین خودتون خلیفه بعدی را انتخاب کنید. یکی از این 6 نفر همین سعد وقاص بود. سعد وقاص بود، علی علیه السلام، عرض کنم که طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان، این 6 نفر بود. این که عمر این 6 نفر را بین این همه مسلمان ها انتخاب کرد، شورای خلافت شد، معروف شد به شورای 6 نفری، این خیلی مهم بود از نظر مردم اون زمان، چون عمر ادعا کرد، گفت رسول خدا موقعی که از دنیا رفت از این 6 نفر راضی بود، که حالا این خود جای بحث داره. معروف شد که خب خلیفه وقت میگه که رسول خدا تا در مرگ از این 6 نفر راضی بود، که البته نهایتاً از اون 6 نفر عثمان انتخاب شد، که خودش ماجرای مفصلی داره چجوری شد که عثمان اکثریت آرا را به دست آورد. این که سعد وقاص عضو شورای 6 نفری بوده، پس نامزد خلافت بوده، باز بر امتیازات سعد وقاص افزود. بنابراین در زمان فتوحات هم فرمانده جبهه ایران بود در جنگ قادسیه، فرمانده مسلمان ها سعد وقاص بود. در جنگ جلولا فرمانده مسلمان ها سعد وقاص بود. از این افتخارا داشت. سعد وقاص با توجه به این امتیازات، وقتی که عثمان کشته شد و علی علیه السلام به خلافت رسید، جز اشخاص معدودی بود که با علی علیه السلام بیعت نکرد. از متخلفین از بیعت علی علیه السلام بود و بیعت نکرد. و در جنگهای علی علیه السلام هم علی علیه السلام را یاری نکرد. وقتی علی علیه السلام بود تشریف کرد، بیا ما را یاری کن، من خلیفه قانونی هستم، گفت که آقا این جنگ شما مسلمان کشیه، طرف مقابل شما مسلمانن، شما یه شمشیر به من بده، کافر و مسلمان را از هم تشخیص بده، من بیام با اون شمشیر با شما بجنگم، همراه شما بجنگم. این خیلی دور از انتظار بود از شخصی مثل سعد وقاص که عمری در اسلام گذرونده، مثلا این مقدار بصیرت نداره که حرف بفهمه که حرف معاویه چیه، حرف علی چیه. گفت من نمیدونم تشخیص بدم، شما یه شمشیر به من بدید، حق و باطل را از هم تشخیص بدون، وقت من بیام در کنار شما شمشیر بزنم، که توجیه ناموجهی بود. بنابراین سعد وقاص را در اصطلاح تاریخ اسلام جزء قاعدین می شمارن، یعنی نشستن تو خونه شون قاعد، یعنی نشسته، جزء گروه قاعدین بودن. سعد وقاص بود، عبدالله ابن عمر بود، عرض کنم که
ابو موسی اشعری
بود، بیعیده بودن، معروف شدن به قاعدین. خب لیکن سعد وقاص تفاوتی که داشت با طلحه و زبیر، درسته با علی علیه السلام کار نکرد، ولی بروی علی هم شمشیر نکشید، با علی همراهی نشد، ولی با معاویه هم همراهی نشد. این تفاوت را با طلحه و زبیر داشت. و معاویه بعدا وقت سب به علی علیه السلام را بخشنامه کرد، سعد وقاص زیر بار نرفت و حاضر نشد علی را سب کنه. گوه علی سه تا فضیلت داره که من آرزو میکنم کاش من یکی از اونا را میداشتم، که اگر یکی از اونا را میداشتم من اون را با تمام دنیا عوض نمیکردم. و اشاره کرد به اون حدیثی که رسول خدا در مورد علی علیه السلام در جنگ خیبر گفته بود و حدیث منزلت و برادری علی علیه السلام. این را داشته باشید. معاویه بعد از حوادث جنگ جمل و صفین و شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و بعد از امضای پیمان صلح تحمیل با امام حسن مصطفی علیه السلام که دیگه به قدرت رسید و خلافت مسلمان ها را در واقع قبضه کرد و حکومت کل کشور اسلامی را به چنگ آورد، کم کم به این فکر افتاد که پسرش یزید را ولی عهد خودش قرار بده و شروع کرد از مردم برای اخذ بیعت برای ولی عهدی پسرش یزید. و این بدعت آشکاری بود، سابقه نداشت. مسئله ولیعهدی مال شاهان، مال کسرای، مال قیصر. در اسلام چنین چیزی ما نداشتیم و نداریم و این خیلی بدعت آشکاری بود. مسلمان ها زیربار نمی رفتن. به اضافه این که یزید شخصاً هم خوب یه جوان بلحوثی بود و آلوده بود و مردم می شناختن. هنوز اصحاب پیر رسول خدا زنده بودن، طبیعت شدگان اسلام زنده بودن. چند تا مشکل داشت معاویه ابن ابی سفیان سر راه ولیعهد یزید از این قبیلا، لکن چند تا شخصیت بزرگ بودن که مانع بودن در برابر ولیعهد یزید. یکی امام حسن مصطفی علیه السلام که طرف صلح با معاویه بود و در اون صلح‌نامه قید شده بود که معاویه تا زنده هست خودش خلافت کنه، ولی حق ندارد کسی را بعد از خودش به خلافت منصوب کنه. این یکی از مواد یا تفسیرهای اون صلح‌نامه بود، اصلا تصریح شده بود اونجا. و امام حسن زنده بود و تا امام حسن زنده بود اصلا نمیشد مسئله ولیعهد یزید را مطرح کرد. این یکی دیگه از شخصیت های اون زمان بود، مثل استخوان تو گلوی معاویه گیر کرده، هم سعد وقاص بود.
بله.
سعد وقاص خود معاویه را قبول نداشت. یه روز وارد شد در همون زمان خلافت معاویه، نزد معاویه وارد کاخ معاویه شد، میخواست به معاویه سلام کنه، گفت السلام علیک ایها الملک،
ای پادشاه،
سلام بر تو ای پادشاه. معاویه گفت سعد چرا به من پادشاه میگفت؟ آره دیگه تو پادشاهی، شما با معیارهای خلافت که به خلافت نرسیدی، تو داری پادشاهی میکنی نه خلافت. این خیلی گران تمام میشد برای معاویه، شخصی مثل سعد وقاص که معاویه و پدرش در فتح مکه اونم ظاهر مسلمان شدن. سعد وقاص از 17 سالگی مسلمان شده، تو مسلمان اولیه است، خیلی مهم بود. بنابراین سعد وقاص به ساز معاویه رقاصی نمی کرد،
این برای امراهی نمی کرد،
چیزی رو بار نمی رد. معاویه که به فکر به اصطلاح طرح ولیعهد یزید بود، به این نظیر رسید که تا سعد وقاص هم زنده باشه این کار پیش نمی ره. این جزء مسلمان اولیه، جزء مهاجرین، جزء قریشه، جزء اصحاب باسابقه رسول خدا و جزء شورای شش نفری. اون شورای شش نفری را برای این گفتم، عضو شورای شش نفریه. این یه روز نامزد خلافت بود، عضو اون شورای شش نفری بود و امکان داشت معتمد بود اونجا رأی بیاره به خلافت برسه. حالا چنین کسی هنوز زنده است، وقت ما این را عقب بزنیم، یه جوان بلحوث مثل یزید را بیاریم مطرح کنیم، بگیم این به عنوان ولیعهد، مردم زیربار نمیرن. بنابراین هم امام حسن مصطفی علیه السلام را معاویه مسموم کرد و هم سعد وقاص را مسموم کرد. مدرک این که سعد وقاص را معاویه مسموم کرد در سال 54 یا 55 یا 58 مقاطع الطالبین ابوالفرج اصفهانیه. ابوالفرج اصفهانی در مقاطع الطالبین با چاپ جدیدی که تحقیق شده چاپ شده در صفحه 80 تصریح میکنه، میگه سعد وقاص برای معاویه سنگین بود و دشوار بود و مانع بود در برابر اهداف معاویه و همچنین حسن ابن علی. معاویه هم حسن ابن علی را مصون کرد و از دنیا رفت حسن ابن علی و هم سعد وقاص.
این هم عاقبت سعد ابن ابی وقاص. خب عزیزان شنونده، افتخار داشتیم که ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم. از بیانات شیوای جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، استفاده کردیم. با اجازه جناب استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا.